بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه سادس تنبیهی است که ازش تعبیر به استصحاب عدم نسخ هم میکنند، ولی این تنبیه به معنای مطلق استصحاب عدم نسخ نیست، بلکه چیزی که در این استصحاب مطرح میکنند این است که آیا مستصحب ما لازم است حکم در شریعت خودمون باشه یا می توانیم احکامی را در شریعت سابقه قبل از اسلام اینها رو استصحاب بکنیم؟ از این جهت که ممکن است حکمی در شریعت سابقه باشه و ما شک میکنیم که آیا در شریعت ما این حکم برداشته شده یا برداشته نشده، استصحاب احکام شرایع سابقه. معال این استصحاب به استصحاب عدم نسخ برمیگرده، یعنی عدم نسخ احکام شریعت سابقه به شریعت ما. خب لا محاله شریعت جدید که آمده احکامی آورده، ممکنه بعضی از احکام شریعت سابقه هم نسخ شده باشه، اما اگر موردی در یک حکمی شک کردیم که آیا این حکمی که در شریعت سابقه بود نسخ شده یا نسخ نشده، این مجرای این استصحابه. آیا همچین استصحابی میتونیم جاری کنیم برای اینکه بگیم حکمی که در اون شریعت بوده نسخ نشده تا به امروز و برای ما حجت است یا نه؟ مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه، خب در اینجا ایشون میفرمایند که احکام شریعت سابقه هم استصحاب میشه مثل احکام شریعت خودمون، فرقی نمیکنه. چرا؟ برای عموم ادله استصحاب. ادله استصحاب که آمده لا تنقض الیقین به شک، هر کجا یقین داشتی اون یقین رو ابقاش بکن. من یقین به حکمی در شریعت سابقه داشتم، الان شک دارم در بقاء اون یقین. خب این مجرای استصحابه. عموم ادله استصحاب میگیردش، یعنی ادله استصحاب عام نسبت به این جهت، خصوص یقین به حکم یا موضوع رو در شریعت خودمون نمیگیره، اختصاص نداره به احکام این شریعت، بلکه دلیل عامه. بنابراین در اینجا مشکلی از این حیث وجود نداره. منتها مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرمایند که در این استصحاب توهم اختلال شده در ارکان استصحاب، که این استصحاب ارکانش تمام نیست و لذا جاری نمیشه. عمده این اشکالات هم همون جور که بعدن شیخ میفرماید، مرحوم صاحب فصول این اشکالات رو داره. شیخ هم بعدن همین مطالب رو دارن و کلامی هم که اینجا مرحوم آخوند دارن ناظر به کلام شیخه. البته چند تا اشکال هم به شیخ دارن که حالا باید عرض میکنیم. اشکالاتی که هست این است که اولین اشکال که مرحوم صاحب فصول مطرح کرده، گفته ما نسبت به این کسانی که الان میخواییم استصحاب جاری کنیم، این آقا میخواد استصحاب جاری کنه که این حکم در شریعت سابقه بوده، الان نسبت به من هم این جاری هست این حکم یا جاری نیست؟ یقین سابق میخواد داشته باشه، شک لاحق در استصحاب. این استصحاب نسبت این آقا نمیتونه جاری بشه. چرا؟ برای اینکه با توجه به اینکه این حکم مال شریعت سابقه، مال این شریعت که نیست، پس احتمال نسخ که وجود داره. وقتی احتمال نسخ وجود داره، من یقین به حکم که میخوام داشته باشم، یقین به ثبوت حکم در حق خودم میخوام داشته باشم، من یقین داشته باشم که این حکم در حق من ثابت بوده، حالا باقیه یا باقی نیست، اونایی که در زمان شریعت گذشته بودن نسبت به این حکم یقین داشتن که احکام شرایع سابقه نسبت به اونها ثابته، ثبوت اون احکام نسبت به خودشون رو یقین داشتن. اما منی که الان در این شریعت هستم و میخوام استصحاب بکنم، ثبوت اون احکام نسبت به من اول کلامه. پس اینجا یقین سابق ما نداریم، در استصحاب یقین سابق میخوایم و شک لاحق. در اینجا مرحوم صاحب فصول ادعا میفرمایند که در اینجا یقین سابق مخدوشه. بعد در این مقام ایشون میفرمایند اینجا موضوع متعدد شده، کسانی که مخاطب بودند و مکلف بودند به شریعت سابقه یک موضوع، احکام شریعت سابقه هم در حقشون ثابت بود، ثبوت داشت. من که الان در این شریعت هستم یا شریعت سابقه رو ادراک کردم الان در این شریعت هستم، اینجا این که یقیناً این حکم از شریعت سابقه برای من ثابت باشه اول کلامه، یقین ندارم. بنابراین چون احتمال نسخ وجود داره، شریعت سابقه بوده، احکامی داشته، اون احکام در این در این شریعت نسخ شده، منی که الان در این شریعت هستم، خب یقینی که من نیاز دارم در استصحاب که اون یقین رو میخوام ابقائش کنم، این چه یقینیست؟ یقین به حکم ثابت در شریعت سابقه. این حکم ثابت هست در شریعت سابقه نسبت افراد اون شریعت، اما نسبت به منی که این شریعت جدید رو ادراک کردم، خب آیا یقین به ثبوت این حکم در حق خودم میتونم پیدا بکنم؟ این یقین رو که ندارم. پس یقین سابق اینجا در استصحاب نیست و یقین سابق از ارکان استصحابه. اگر من یقین سابق نداشته باشم چیو من میخوام ابقائش بکنم؟ ولذا آمدن فرمودن اینجا وجهی برای استصحاب نیست، این استصحاب نیست. شما میخواید اسراع بکنید حکم را از موضوعی الی موضوع آخر، این غیر استصحابه. موضوع اون شریعت افراد و تابعین خود اون شریعت بودن، افراد این شریعت افراد جدیدی هستند، موضوع جدید نیست. حکم از اون موضوع به این موضوع که معنا نداره بیاد، دلیل بخواه. استصحابم که جاری نیست چون یقین در اینجا ثابت نیست. یقین به حکم در اون شریعت، این که بر من هم ثابت شده است یا ثابت نشده، این رو یقین ندارم چون احتمال نسخش هست. این اشکال اول. بله؟ حالا میگیم، حالا اجازه کنم در مقام جواب، حالا مرحوم شیخ این نکته که شما کلی میفرمایید، این در کلام شیخ میاد، اجازه فرمایید. این یک اشکال. اشکال دوم، آمدن فرمودن حالا ما از این اشکال غمزه عین میکنیم، این یقین سابق رو درستش کردیم، مقتضی لجریان استصحاب بود. اما یک اشکال دیگه در اینجا هست و اون اشکال این است که اینجا این که ما میگیم شریعت جدید آمده، معنای این که شریعت جدید آمده معناش این است که جملتون من احکام شریعت سابقه نسخ شده به وسیله این شریعت. چون میگم شریعت که میاد ناسخ شریعت قبلیه. حالا ما نمیگیم تمام احکام، جل احکام نسخ میشه، اما قسمت زیادی از این احکام نسخ شده. این هست. خب اینجا نسبت به هر حکمی که الان شک میکنیم که آیا از احکام اون شریعتی است که نسخ شده یا نسخ نشده، ما یک علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که بعضی از احکام شریعت سابق نسخ شده. وقتی علم اجمالی داریم، با وجود علم اجمالی چجور میخواید اصل جاری کنید؟ چجور میخواید استصحاب جاری کنید؟ در اطراف علم اجمالی که استصحاب جاری نمیشه. این مورد رو من دست میذارم. هاذا الحکم کان سابقا فی زمان شریعت سابقه، اما الان شریعت جدیده، احتمال داره این حکمم از اون نسخیا باشه، احتمال داره، چون علم اجمالی دارم به نسخ جملت من احکام شریعت سابقه. علم اجمالی که آمد، شما در اطراف علم اجمالی استثاب میتونه جاری بکنید؟ مثل همون موردی که ما داشتیم، من میدانم علم دارم به نجاست انائی، یا اما حاضر انا اوزاکل انا، یا اینه یا اونه، نجاست خالی از اینها نیست. رو هر کدوم که بخوام دست بگذارم آیا نجاست اینجاست، میتونم بگم نه، اما اصل میتونم جاری کنم؟ مشکل اصل این است که قبلا گفتیم در شبه محصوره، اصول عملیه مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری نیست. چرا؟ یکی لاشکال المعارضه، شما در هر طرفی اصل جاری کنید معارض میشه با اصل در طرف آخر، هر جا اصالت و طهاره اینجا معارض با اصالت و طهاره اونجا، یا اینه یا اینکه در اینجا جریان اصل در اطراف علم اجمالی محصورش این است که منافات داره با اون معلوم بل اجمال فل بین. آیه علم اجمالی داریم، یه معلوم اجمالی داریم، ولذا مرحوم صاحب فصول در اینجا فرموده است که در اینجا استثاب جاری نمیشه، و این اشکال دوم در مقام مانعه، یعنی اشکال اول در مقام مقتضیه، مقتضی این که یقین سابق نداریم. بعد اگر تسلم کردیم یقین سابق داریم، از اشکال اول دست برداشتیم، مقتضی برای جریان استصحاب موجود، اما مانعی پیدا میشه. مانع چیه؟ مانع علم اجمالیه. علم اجمالی به نسخ جملت من احکام شریعت سابقه، در این عرضم بزرگتون که شریعت مرحوم آخوند رضوان الله علیه از اشکالات صاحب فصول جواب دادند. نسبت به وجه اول که در اینجا اشکال در اقتضا بود، یعنی ما در یقین سابق گیر داریم، مرحوم آخوند می فرمایند که اینجا این که مرحوم صاحب فصول بفرماید افراد شریعت سابقه افراد دیگری بودند، موضوع دیگری بودند، افراد این شریعت موضوع جدیدی هستند، این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما می گفتیم جعل احکام علا نحو القضای الخارجیه هست، یعنی وقتی احکام جعل میشه همون موضوعاتی که در خارج وجود دارن اونها رو شامل میشه، این مطلب تمام بود. اما اینجور که نیست. ما مکررن آمدیم گفتیم جعل احکام شرعیه علا نحو القضای حقیقیه هست. در قضایای حقیقیه هم آمدیم گفتیم وقتی جعل حکم میشه، حکم بدون موضوع، جعل حکم بدون تصور موضوع که معنا نداره. در مقام تصور موضوع چی رو تصور بکنن؟ خارجی که وجود نداره، فرض وجود موضوع میکنن. اگر ما آمدیم و گفتیم حکم جعل میشه اعم از افرادی که خارج باشن یا مقدر الوجود باشند، اعم از اینها، اینجا دیگه این اشکال منتفیه. ولذا در شریعت سابقه هم به بیان بنده اون شارع، اون شریعت آمده حکم رو جعل کرده برای مکلف به نحو قضیه حقیقیه، چه مکلفی که موجود باشه در اون زمان و چه مکلفی که اون زمان موجود نیست بعدن به وجود بیاد، هر کسی که مکلفه. ولذا این حکم شامل میشه همه افراد خارجی موجود و همه افراد مقدرت الوجود را که وجود تقدیری دارن در مقام قضیه حقیقیه. بله، خارج همون جور که گفتیم وقتی وجود خارجی پیدا کرد، حکم در حقش فعلیت پیدا میکنه. فعلیت به خارج و خارجیت بستگی داره. یعنی اگر در خارج، مادام که در خارج موضوع محقق نشه، حکم هیچ وقت فعلیت پیدا نمیکنه. اما خود تحقق حکم، خود وجود حکم، اینجا ربطی به خارج نداره. خارج فعلیت حکم رو درست میکنه. اگر حکم نحو قضیه حقیقی هم جعل شد، اینجا این حکم جعل شده، یقین به تحققش داریم، یقین به ثبوتش داریم، و همین یقین به ثبوت که پیدا کردیم اینو قابل استصحابش میکنه. این فرمایشیست که مرحوم صاحب کفایه در مقام جواب از صاحب فصول دارم. بنابراین از نظر صاحب کفایه اینجا اختلالی در یقین سابق در این استصحاب ندارید، اختلالی تحقق پیدا نمی کنید. علتش هم این است که جعل حد در همه شرایط به نحو قضیه حقیقیه است. در قضیه حقیقیه هم موضوع فقط اختصاص به موجودین نداره، چه موجود چه مقدرت الوجود که بعداً محقق میشه. پس اسراء حکم موضوع الى موضوع آخر نیست در اینجا، ابقاء همون یقینه. این جوابیست که مرحوم صاحب کفایه میفرماید. بعد ایشان میفرماید خب این از جهت یقین و حدوث یقین، اما نسبت به شک در بقا که ما در اینجا یقین پیدا کردیم، بسیار خوب، یقین که پیدا کردیم شک در بقا نداریم، چون در اینجا نسخ شده احکام شریعت سابقه به واسطه این شریعت. ایشون میفرمایند که بارها ما گفتیم نسخ احکام شریعت، نسخ شریعت سابقه، نسخ کل احکام شریعت سابقه که نیست، جمله از احکام شریعت سابقه ارزم بود نسخ میشه. زنا محرم بوده در اون شریعت، بوده در این شریعت هم هست. مال مردم خوردن، دزدی حرام بوده در اون شریعت، بوده در این شریعت هم هست. صوم واجب بوده در اون شریعت، بوده در این شریعت هم هست. کیفیتش فرق کرده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این خب بوده. این نیست که تمام احکام رو یه دست شارع بیاد بریز زمین، از حالا جدید احکام تازه. بله، نسخ جمله ای از احکامی که در اون شریعت بوده تغییر داره. حالا نسخ هم در چه حدی اینو بعد عرض میکنیم. وقتی که اینجور شد در این حده، بنابراین ما نسبت به حکمی که احراز نمی کنیم نسخ شده، حکمی از شریعت سابقه هست، دلیلی در شریعت خودمون برای نسخش نداریم که این حکم نسخ شده باشه، درست؟ خب اینجا شک در بقاء این حکم چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ ما بله بعضی از احکام نسخ شده که حالا شیخ بعداً توضیح بیشتر میده، که میفرماین در اونجا ما میگردیم. مثل اینکه شما وقتی بخواید اینجا تخصیص رو به عمل، وقتی بخواید به عام بکنید، اصالت العموم رو میخواید جاری بکنید، مگه فحص از مخصص نمی کنید؟ خب اگر مخصص داره دیگه و احراز کردید بعد از فحص به دست آمد که این عام شما تخصیص خورده، دیگه معنا نداره عمل به عام بکنید. اینجا هم وقتی فرض اینه ما فحص کردیم، اونایی که نسخ شده پیدا کردید، در بقیه فقط شک در نسخه، رو این حکم دست گذاشتم که در شریعت سابق بود، احرازم نکردیم با دلیل که این حکم در شریعت ما نسخ شده باشه. آیا این موضوع بقا هست یا موضوع بقا نیست؟ موضوع بقا حکمیست در شریعت سابقه، احتمال بقا در مورد جاریست. وقتی احتمال بقا بود ابقاش میکنیم، استصحاب همینه. بنابراین اشکال اینجا از این جهت پیش نمیاد. اما ایشون میفرمایند اونچه که مرحوم صاحب فصول رضوان الله علیه دست گذاشته بود به عنوان علم اجمالی، خب ما این معنا رو میدانیم که تنگ چیز علم اجمالی، علت این که ما اصل رو نمیتوانیم در موارد اصول مرخصه رو در اطراف علم اجمالی جاری بکنیم، چون علم اجمالی تنجیز می کند حکم را مثل علم تفصیلی. همون جور که علم تفصیلی منجزه، علم اجمالی هم منجزه. منتها تنجیز علم اجمالی اثرش در دو جهت هست برای ما. یک، اگر مشکوک از اطراف علم اجمالی باشه، این مشکوک ما از اطراف علم اجمالی باشه، اصل مرخص مثل استصحاب و امثال استصحاب در اطراف جاری نمیشه. چرا؟ چون معارضه پیدا میکنه با جریان از در طرف دیگر. ولذا خاطرتون هست کسانی بودن که اونجا دو تا مبنا داشتیم در باب علم اجمالی، یادمون نرفته انشالله. علم اجمالی تنجیز میکنه، بعضیا می آمدن می گفتن علتون تا محل تنجیز، بعضی ها می گفتن علم اجمالی یقتضی تنجیز. علم اجمالی اگر علت تامه باشه داستان دیگری داره، اما معنای اقتضاء علم اجمالی لتنجیز، اقتضاء زبانی پیدا میشه که اصول مرخصه در اطرافش قابلیت جریان نداشته باشن. یعنی همیشه اقتضاء تنجیز رو از تعارض اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی می دانستیم. در اونجا دو تا مبنا بود. بر مسلک علیت نه، مثل مرحوم آخوند و امثال آخوند قائل بودن به اقتضاء در اونجا که اقتضاء تنجیز داره علم اجمالی. معنای اقتضاء این است که اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی با هم دیگه معارضه می کن. حالا در اینجا ایشون می‌فرمایند که اگر مشکوک ما از اطراف علم اجمالی باشه، بله نمیتونیم اصل جاری بکنیم. یک، دو، علم اجمالی که ما داریم که میگیم اگر استصحاب جاری کنیم با اون علم اجمالی سازش نداره، علم اجمالی منحل نشده باشه، علم اجمالی سر جاش مونده باشه، یعنی علم اجمالی باقن علا تنجیزه. در ما نحن فی، نه علم اجمالی باقی مونده بلکه منحل شده و نه مورد ما از اطراف علم اجمالی هست. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایم که خب شریعت جدید آمد. وقتی شریعت جدید آمد، ما اینجا فحص میکنیم از اینکه کدام احکامش در شریعت ما نسخ شده. این علم اجمالی که ما داریم به نسخ احکام من شریعت سابقه در این شریعت با فحصی که میکنیم، مراجعه به دلیل میکنیم، این علم اجمالی منحل میشه. منحل میشه به چی؟ به علم تفصیلی، به احکام منسوخ شده در اون دائره فحصمون. اما در بقیه میشه مشکوکات و شکل بدوی فی غیره. انحلال اینه، وقتی علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی منحل میشه و شک بدوی. علم تفصیلی پیدا میکنیم که اون مواردی که دلیل قائم شده که این احکام از شریعت سابقه در شریعت ما نسخ شده، اینا منسوخ، اینا قابل استصحاب نیست، نسخ شده، یقین داریم، احراز میکنیم. خب وقتی این تعداد رو به دست میاریم، در بقیه احتمال نسخ وجود داره، احتمال وجود داره، اما شک بدویه. یعنی چی شک بدوی؟ یعنی دیگه شک مقرون به علم اجمالی نیست. بنابراین اگر شما آمدید اینجا استصحاب جاری کردید، استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نکردید، استصحاب در دائره مشکوکات آمدید جاری کردید، یعنی حکمی که احتمال داره نسخ شده باشه، احتمال هم داره نسخ نشده باشه. درست شد؟ و علم اجمالی در اینجا منحل شده. پس هم علم اجمالی به نسخ احکام فی شریعت سابقه این منحل میشه با این معنا که ما عرض کردیم، و بعد مورد ما دیگه از اطراف علم اجمالی نمیشه. وقتی اینجور شد خب استصحاب اینجا دیگه مانعی نداره جریانش که شما جناب صاحب فصول بیاید اشکال بکنید که به فرض اگر اقتضا داشته باشه جریان استصحاب در اینجا مبتلا به مانع و مانع علم اجمالیه. بله علم اجمالی مانع هست، اما اگر علم اجمالی اقتضاء تنجیز داشته باشه، علم اجمالی که اقتضاء تنجیز داره علم اجمالی است که منحل نشده باشه، مستقر باشه، علم اجمالی مستقر منجزه. اگر منحل شد علم اجمالی دیگه تمام شد، دیگه تنجیزی نمیتونه داشته باشه. و مورد ما اینجور هست، ما همون بیانی که عرض کردم خدمتون، علم اجمالی داریم به نسخ جملت من احکام شریعت سابقه فی شریعت نا، و با فحص و تحقیق به دست میاریم که جمله ای از این احکام شریعت سابقه در شریعت ما نسخ شده. با این علم تفصیلی که به نسخ این احکام نسخ شده ما پیدا میکنیم، علم اجمالی اولیه منحل میشه به علم تفصیلی. به این موارد نسخ شده، در باقی موارد میشه چی؟ میشه شک بدوی. در موارد شک بدوی احتمال نسخ وجود داره، ما احراز نکردیم، احتمال وجود داره، احتمالم داره نسخ نشده باشه. استصحابم جای جریانش احتماله، اگر نسخ نشده باشه رو احتمال عدم نسخ احتمال بقا داره، اگر نسخ شده باشه احتمال بقا نداره. استصحابم جاش همینجاست. ولذا مرحوم آخوند میفرماین اینجا استصحاب مبتلا به مانع علم اجمالی نیست، بنابراین این استصحاب در ما نحن فیه جاری میشه. این تمام بیان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. همون جور که عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه اولا استدلال خودشون اینه که این استصحاب نسخ، تعبیر استصحاب عدم نسخ هم نمی کنن، چون اینجا استصحاب عدم نسخ در شرایع سابقه است، منتها را در زیدش استصحاب عدم نسخ خودمونم میگیم، یا مرحوم آقای خوی اشکال که می کنن اینجا را هم میگن، اما این نمیتونیم بگیم این تنبیه استصحاب عدم نسخه، عدم نسخ خاصه. مرحوم صاحب کفایه می فرمایند استصحاب در اینجا جاری می شود استدلال لتمامیت ارکان الاستصحاب در اینجا، هم یقین سابق داریم، هم شک لاحق داریم، هم عموم ادلت الاستصحاب، ادله استصحاب هم خاص به این شریعت که نشده. ما استصحاب ادلش عامه، نسبت به احکام شرایع سابق هم قابل جریانه. و اشکال شما میکنید، یقین سابق ندارید، جواب دادیم، شک لاحق ندارید، جواب دادیم، مانع دارید و مانع علم اجمالی، اونم جواب دادیم. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه. البته مرحوم صاحب کفایه تتمه ای هم داره که در مقام اشکال بر شیخ برمیاد، که در دو بیان شیخ، یک بیان رو ایشون بفرمایند ظاهرش مهمه اینجور باید معنا کرد، در بیان دیگر شیخ اشکال میکنن. این فرمایش خودشون در کفایه مستقل حرفی که زدند، اما فرمایشات مرحوم صاحب کفایه در اینجا ناظر به کلام شیخه، یعنی در اینجا مرحوم شیخ بحث رو مطرح میکنند که حالا عرض میکنیم، بعد میفرمایند صاحب اصول اشکال کرده، اولا و ثانیا شیخ جواب میدن و جوابهای مرحوم صاحب کفایه هم به نحوی تأثیر گرفته از جوابهای شیخه، کاملا مستقل نیست، البته صاحب کفایه حرفایی هم دارن اضافه که حالا عرض میکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این تنبیه رو به عنوان الامر الخامس در تنبیهات مطرح میکنه، که ایشون قرص از اول میفرمایند که لا فرق فی المستصحب بین ان یکون حکما ثابتا فی هذه الشریعه ام حکما ثابتا فی شرایع السابقه. این عنوان مسئله ایشونه. چرا دلیلشون هم همینه، یعنی دلیلی که مرحوم آخوند فرمودن همین دلیله. ایشون میفرمایند اذ المقتضی موجودون و عدم و ما یصلح مانعن. المقتضی موجود و المانع مفقود. مقتضی موجود یعنی چی؟ یعنی دلیل استصحاب باید تکفل بکنه. این همونیست که آخوند ازش تعبیر کرد عموم دلیل استصحاب. ارکان استصحاب در اینجا تمامه. خب همونیست که ما مرحوم آخوند هم فرمودن هم یقین سابق داریم هم شکی داریم هم شک لاحق. بعد شیخ میفرمایند تمامیت المقتضی و عدم ما یصلح مانعا ادا امورن. مانع هم نداریم. یه عده در اینجا توهم کردن چند تا چیز مانع باشه. منها ما ذکرهو بعض المعاصرین و هو صاحب الفصول قدس سره الفصول. البته این فصول شما میگیم اسم میبرین. ایشون میفرماین همین مقدار ما که ذکرهو بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین آمدن فرمودن. اون معاصر که آمده و فرموده، تعبیری که مرحوم شیخ در اینجا دارن که حالا جوابی هم که میدن در مورد اشکال آخوند واقع میشه، اینو بهش دقت بفرمایید. تعبیری که ایشون از مرحوم صاحب فصول میکنن، صاحب فصول آمده گفته الحکم ثابت فی حق جماعتن لا یمکن استصحابه فی حق جماعتن آخرین لتغایر الموضوع. این احکام آمده برای شریعتی، برای مردمی، برای یهودی ها، برای نصرانی ها. حالا من مثال نمیارم چون اینجا ما مشکل داریم، چون میدونید آیین یهود و آیین نصرانی آیین عام برای همه نبوده. آیین برای بنی اسرائیله. آیین موسی فقط برای بنی اسرائیله، غیر بنی اسرائیل نیست. الان خود یهودیام این همه مسیحی ها خودشون رو میکشن، تبلیغ میکنن تو بچه های ما که بیاید مسیحی بشید. یک دونه یهودی پیدا نمیکنید تبلیغ کنه برای مذهبش. حالا سراغ دارید؟ نمیخواد کسی یهودی بشه. یهودی این مذهب خاص بنی اسرائیله، اونایی که از حیث نسبی از بنی اسرائیل محسوب میشن، خودشون ملتزمن بهش. آیین عیسی هم همینجوره. آیین عیسی هم مال بنی اسرائیل بوده. ولذا این رو حالا من بعد میگم، حالا این بس وقت گذشت. این نکته رو توجه فرمایید. کسانی بودن در مکه مثل برکت ابن نوفل، خب آقایون شنیدن اسمشون رو که دایی یا پسر دایی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده. این موحد بود، موحد بود. و بعد عرضم به حضورتون که انجیل رو میدانست، تورات رو میدانست، عالم به این کتب بود. حضرت خدیجه هم خیلی باش انس داشت، رفت آمد داشت. و او به حضرت خدیجه در واقع پیغمبر اکرم رو معرفی کرد، گفت برو دنبالش. به قول معروف حضرت خدیجه هم ندیده خریدار نشد، دیده خریدار شد. و هی به حضرت خدیجه میگفت من امید دارم زنده باشم وقتی که دعوتشو آشکار میکنه بهش ایمان بیارم. این رو همش میگفت. اما مسیحی نبود، مسیحی نبود که اون وقت آیین حنیف بوده. یعنی افرادی که در مکه بودن، حالا برخی دیگران آیین حنیف داشتن. آیین حنیف آیین ابراهیمه. آیین ابراهیم آیین شامل بوده که شامل همه میشد. بعد موسی که آمد و عیسی علیهما و علی نبینا افضل التحیه و السلام، این دو پیغمبر بزرگوار که آمدند خصوص بنی اسرائیل رو گردوندن به اون سمت، اما بقیه تحت آیین حنیف بودند. ولذا پدران پیغمبر، اجداد پیغمبر، قریشی که نسل پیغمبر از اونهاست، همه آیین حنیف داشتن. اینا موحد بودن. ابو طالب، این در ایمان ابو طالب، خیلی از آن سنی ها کتاب نوشتن. حالا بعضی از شیعه های خودمون منکرن، ما کار نداریم، اما از خود آن سنی ها کتاب نوشتن. ایمان ابو طالب، ایمان عبدالمطلب، عبدالمطلب، هاشم، قبلش ارزم عبدمناف، امثال اینها، اینها موحد بودن، آیین حنیف داشتن. منتها در بین مشرکین و فساد نمیتونستن اونجور اظهار بکنن. اما برمیاد خود عبدالمطلب هنوز پیغمبر متولد نشده بود وقتی با ابراهیم مواجه شد. وقت گذشت که ما به قصه گویی افتادیم. وقتی به ابراهیم برخورد کرد، ابرهه خب تهدید کرد، عرضم به حضور که چنین میکنم خراب میکنم خانه رو. بهش گفتن این شیخ قریش، این شیخ محترمیه، خلاصه میخواد بیاد سراغت. عبدالمطلب آمد. عبدالمطلب هیبت فوق العاده ای داشت، محاسن سفید و چشمای جذاب گیرایی داشت و ابرهه رو گرفت. خلاصه ابرهه تحت تأثیر واقع شد. وقتی عبدالمطلب نشست، خب گفت الان از من تقاضا میکنه کعبه رو خراب نکن، قرار فکر کنم چیکار بکنم. عبدالمطلب که نشست هیچ صحبت از کعبه نکرد، فقط صحبت از شترهای خودش کرد. گفت هزار تا شتر داشتم، این سربازای شما آمدن شترامو گرفتن، بگو پس بدن. ابرهه تو ذوقش خورد، بهش گفت که تو با این هیبت و جلالت قدر آمدی پیش من، اینقدر برام بزرگ بودی که اگر کعبرم میگفتی من چیز نمی کردم، تو فقط شترهای خودتو گفتی. اونجا یه جمله گفته، گفت انا رب الابل وللبیت رب یحمیها. گفت من کاری تو بیت نیستم، من صاحب این شترها هستم، اما اون بیت یه صاحبی داره که اون حمایت میکنه. حالا تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.